بحثی که این جلسه با هم مباحثه میکنیم بحث آتش به اختیار هست. خب این مفهومی که چند سال پیش از روی امام معظم رهبری مطرح شد ابعاد مختلفی داشت. شاید در نگاه اول این سوال ایجاد بشه که به لحاظ هم دینی و هم به لحاظ حکومتی و عملی این که چنین مفهومی، چنین تعبیری بیان بشود و به آحاد جامعه، کسانی که در عرصه حکومت، سیاست، اجتماع یک دغدغه‌ای دارن، فرمان آتش به اختیار داده بشه معنیش چیست؟ چون به هر حال ابعادش ابعاد قابل توجهی است. از لحاظ حکومتی نگاه کنید شما، خب بالاترین مقام یک کشور به آحاد جامعه بگه شما میتونید آتش به اختیار عمل کنید، این یک تبعاتی داره دیگه، یک ابعادی داره که خب اون خیلی قابل توجهه. حالا به اون من خواهم پرداخت. یکی از چیزهایی که اون موقع تو همینجا خیلی اهمیت داره بحث نظری و دینیش هست، که خب ما در مبانی دینیمون، در مباحث مختلفمون این موضوع رو زیاد داریم که بیان میشه که ما چه در تکوین، چه در تشریع، در مباحث قبل، چه در اون مباحثی که مربوط به هستی بود، چه در مباحثی که مربوط به انسان بود، چه مباحثی که حتی مربوط به معرفت شناسی و اینها بود، این رو عرض کردیم که نگاه اندیشه دینی یکی از تمایزاتش با سایر اندیشه ها اینه که قائل است که به هر حال در عالم هستی عالم رها نیست، هستی صاحبی دارد، ربی دارد. اون مباحثی که مطرح بود که چه در مباحث تکوین، چه در مباحث تشریع، اون رب هست که همه چیز با اجازه اونه، اونه که اجازه میدهد، اونه که به هر حال تعیین میکنه. خب اگر همه چیز با اجازه او هست، آتش به اختیار به چه معناست؟ این یک سوال شاید قابل توجه باشه. ما فراوان داریم که در تکوین مثلا اگر راجع به آسمان ها و زمین و اینها صحبت میشه، از میخوام اون بعد اصل چی میگن هستی شناسانش رو عرض کنم، که مثلا بحث میشه از السماء شقت و اذنت لربها و حقت، از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، بعد دوباره بیان میکنه و اذنت لربها و حقت. یعنی میگه اگر آسمان، زمین، اینها به هر حال در اونها پدیده های صورت میگیره، همه اینها با یک اجازه است، اینطور نیست که خودشون این کار رو انجام بدن. از ندل ربه ها و حقت، و میگه این اجازه هم بر یک مبنای به اصطلاح حقیقتی است. این رو در شکل های مختلف دارید که باز راجع به همین آفرینش، الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض، بیان کردیم تو بحث مباحث انسان که همه چیز اگر برای انسان و در تسخیر انسان انجام شده، ولی این تعبیر رو هم داره که یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، این اگر شما می آسمان بر زمین فرود نمیاد و این نظم وجود داره، اینها با یک اجازه است. حالا همین بحث رو درباره سایر پدیده ها دارید، یعنی بالاترین یا با کرامتترین موجودات عالم هم حرکت هاشون یه حرکت هایی از سر اون اراده خودشون نیست، در اون چارچوب اون اذن الهی است. این تعبیری که راجع به جبرائیل وجود داره، جبرائیل، اینه که فانه نزله على قلبك، اگه میاد یک وحی رو بر قلبت القا میکنه به اذن الله، اون اینطور نیست که خودش بتونه بیاد، اجازهش دست خداونده. فرشتگان رو این رو دیگه زیاد خود شما هم آشنایید با آیاش که اگر مثلا گفته می شود تنزل الملائکه و روح فیها شب قدر میان، بعد این تعبیر رو داره که به اذن رب بهم، اینا با اجازه میان، همینطور نیست که مثلا بگن خب الله امشب هم شب قدر بریم یه سری بزنیم زمین مثلا ببینیم چه خبر، نه. یا حالا در قیامت اون تعبیری که یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، اینگه اونجا همه اگه صف میکشن در روز قیامت، اینها لا یتکلمون الا من اذن له، کسی اجازه صحبت نداره مگر کسی که بهش اجازه داده بشه، یعنی که صحبت نمیکنه مگر با اجازه. یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. حالا این تعابیر این فرمی که درباره قیامت، درباره حالا این بحث شفاعت هم که زیاد این آیه که خب آشنا هستید آیت الکرسی، اصلا تعبیرش همینه دیگه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اونجا شفاعت در درگاه الهی باز مترتب بر یک اجازه است، بدون اجازه این شکل نمیگیره. که حالا اینا رو الان من نمیخوام تو اینا زیاد بحث کنم، مفصل بحث میشه که یدبر الامر ثم استوى على العرش ودبر الامر، ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفاعت بعد از اون اجازه است. و آیات فراونی که داره لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، و از این قبیل. اگر حتی بیان میشه این تعبیر مشهور تو آیه نور، ادامه آیه نور هست، اینه که فی بیوت اذن الله ان ترفع، اگر یک جایگاهی رفعت پیدا میکنه، یک بیتی کرامت پیدا میکنه، رفعتی پیدا میکنه، باز اون به اون اجازه الهی است. و مباحث مختلفی که تو این زمینه، حالا آیات دیگه هست که من فقط اینا رو اشاره میکنم، میخوام بیام تو بحث خودمون و این بحث ها رو مطرح میکنم که اگر یعنی در عالم هستی در این نگاه اندیشه دینی اینقدر همه چیز با اجازه است، چطور بعد ما میگیم آتش به اختیار، آقا برو انجام بده. این رو میخوام یکم این رو با هم بحث کنیم در عمل سیاسی، در رفتار سیاسی. والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه، مغفرت حتی با اجازه خداونده. حالا معجزات الهی، اگر پیامبران میومدن برای تبیین، برای هدایت، برای اون مسیر نبوت کارهایی رو انجام میدادن، هدایتهایی رو انجام میدادن و بعد در اون مسیر معجزاتی بر شکل میگرفته، اون معجزات باز بر مبنای اذن الهی بوده. حالا اون چیزهایی که قرآن نقل میکنه از گفتگویی که خود خداوند با حضرت عیسی علیه السلام داره که تو اگر این کرامات رو داشتی این چیزها بوده، اینا همه با اجازه من بوده است، به اذنی فتن فخفی و فتکون و تیرن به اذنی، و این چیزها که قرآن ازش یاد میکنه. یا اگر برای جناب سلیمان بیان میکنه که این کار رو کرده، باز تعبیر اینه که اگر مثلا کسانی از جن در خدمت او بودن کمکش میکردن، اینها این باز به اذن ربه بوده، با اجازه خداوند بوده، طور نبوده که باشه. و همینطور در عالم آفرینش راجع به رویش ها، حتی رویش گیاه، اینا همش اینه که اینها با اذن خداست، ولولد و طیب یخرج نباته به اذن ربه. اگه صحبت از اون شجره طیبه میشه، این تعبیر رو داره که تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، اینا همش با اون اجازه الهی است. و همچنین یکی از اون پدیده های به هر حال مهمی که در هستی هست، همون پدیده موته، که این تعبیر رو داره حتی موت انسان ها و بلکه پدیده ها، حالا اینجا در این آیه مربوط انسان ها، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، حتی این موت هم باز با اون اجازه الهی است، اینطور نیست که انجام می شود. و حتی اون موقع بعد بیان میکنه که این عالم خلقت، این بحثی که ما بیان کردیم، اما شاکرن اما کفورا انا هدیناه السبیل، اینا همش با اجازه اوست و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. حتی ایمانی که انسان ها انتخاب میکنن میارن، باز این با اون اجازه الهی است. حالا این در تکوین اون موقع به همین نسبت. حالا بیایم تو بحث تشریع. بحث این میشود که حالا اگر شما اومدید خواستید بگید چی خوبه چی غلطه، این یه اجازه الهی میخواد. این نیست که مثلا اینجور بگی آقا من اینو تصمیم میگیرم بگم این خوبه یا بده. یکی از اون تعابیری که قرآن داره اینه که راجع به برخی از اون ادیان قبل که دوچار تحریف شده بودند و اینها، اون بس رو داره که شما با این تحریفی که در اون ادیان قبل انجام دادید در به اصطلاح تورات در انجیل، به یه مسیری رفتن که بعد مثلا برخی از اونها خودشون بیان میکردن چی خوبه چی بده، چی حلاله چی حرامه. اونجا حالا بحثم اینه که آیا خداوند به شما همچه اجازه ای رو داده؟ تو در مقامی نیستی که بتونی بگویی که نه من خودم میگم مثلا از امروز این حرام. که حالا اتفاقا این ناظر این بحثی هم که وجود داره اینه که یه سری حلال های خدا رو اونها حرام کرده بودن که تعبیر اینه که فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم. میگه آیا خداوند به شما همچین اجازه ای داده؟ خب یه وقت هست میگه بله در این چارچوب اینجا رو به خود من اجازه داده، گفته این کار رو بکن، این وضع مقررات در این حد مثلا در اختیار تو. خب اون باز اگر هم هست متنیس بر یه اذن الهی، مثل اون چیزی که ما به هر حال در فقهمون داریم تحت عنوان منطقه فراق، که مثلا یه سری چیزا به خود انسان سپرده شده، اجازه داده شده تو مثلا یه سری مقررات بذاری، مثلا راهنمایی رانندگی فلان چی. اما سوال اینه که آیا تو میتونی تو هر چیزی بدون این مبنای الهی این کار رو انجام بدی؟ فجعلتم منه حراما و حلالا، خودت مثلا بگی نه اینا رو من حرام کردم. نه با چه اجازه حرام کردی؟ اون یک تعبیر داره، قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، حالا اگه اشتباه نکنم آیش. برای همین این خیلی بحث مهمی است که برخی در برخی حوزه ها فکر میکنن که بله خب در این حوزه ما میتونیم وارد بشیم. شرع لهم من الدین ما لم یعزن به الله، میگن نه اینجا رو ما خودمون دیگه تصمیم میگیریم چی خوبه چی بده. میگه اونجایی که خدا بهش اجازه داده اشکال نداره، اما اگر بهش این اجازه رو نداده باشه، خب این مبناش چیه؟ شرع لهم من الدین ما لم یعزن به الله، اگر خداوند در اون باره اجازه ای نداده باشه. اینطور نیست که کس بیاد بگه نه حالا من خودم تصمیم میگیرم. برای همین انبیا حتی پیامبران بزرگ الهی هم در اون گفتگویی که با مردم داشتن به شهادت آیات قرآن همین رو روش تأکید دارن که بله خداوند به ما منت گذاشته، ما رو انتخاب کرده که بیایم مثلا در زمینه هدایت مردم اقدام کنیم، این نبوت رو بهش این منت رو خدا بر ما گذاشته که مثلا بشویم پیامبر الهی. اما و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، اما ما نمیتونیم همینطور یک چیزی بیاریم یا حجتی برای شما بیاریم بدون اینکه خداوند به ما این اجازه رو داده باشه. میگیم نه دیگه حالا ما این کار رو میتونیم بکنیم. این فراوان هست که پیامبران، نمیگه یه پیامبر اینو گفته، همشون قالت لهم رسولم ان نحن الا بشر مثلكم، بله ما یه انسان هایی هستیم که به لحاظ خلقت مثل شما ایم، ولی خداوند این منت رو بر ما گذاشته و ما کان لنا ان نأتیکم به سلطان الا باذن الله. اما ما اگر میایم یه بحثی رو بعد رح میکنیم این با اذن الهی است. حالا این بحث فراوان آیات هست که ما کان لرسول ان یأتی با آیه الا باذن الله. اگر آیاتی رو میاره اینو از خودش نمیاره. اگر مثلا پیامبر اسلام میشه از 6000 آیه رو میآورد، اینا همش با اجازه خداست. داعیا الی الله، حتی دعوتی که به سمت خدا میکنه به اذنهی، با اون اجازه است. اینطور نیست که همینطور غیر از این باشه. در بحث رسالت و فراوان، حالا اینایی که من میگم دارم رد میشم، میخوام بیام تو بحث خودمون، میخوام بگم یعنی این فضا و اون نگاه و این اندیشه، اون روی کرد و مبنا و به اصطلاح اصولی که ارائه میده این است که اصلا تفاوتش با سایر اندیشه ها در اینه که عرض کردیم اگر در اندیشه سیاسی اسلام بخوایم کار کنیم، یکی از سیاسی ترین مفاهیم مفهوم رب هست که میگه اون است که ساس العباد، رب القوم من کان فوقهم و ساسهم. رب کیست؟ کسیست که اون در اون بالاست و اونه که سیاست میکنه. این اون تعبیر به اصطلاح مفهوم ربه که براش تعریف شده در زبان عربی. و لذا آیات فراوان داریم که اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، بعد بیان میکنه مثلا ما پیامبرانی رو انتخاب کردیم که اینها میان و اینطور چیزا، بعد بیان میکنه که ولی اینا همشون به اذن الله هست. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، میگه ما پیامبرانی رو فرستادیم قبل از تو، چه اونایی که حالا قصتشون رو برات گفتیم چه اونایی که نگفتیم، اما و ما کان لرسول ان یأتی به آیه الا بإذن الله. و همینطور در وحیی که میشه اینها که و ما کان لبشر ان یکلمه الله، بشری اگر بهش وحی نازل میشه، فیوهی بإذنه ما یشاء، باز اون چیزی که وحی میشه بر این مبناست. هدایت هم در همین هست که والله یهدی، اگر فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق، میگه اگر مردم در اون چیزی که موضوع حق است دچار یک اختلافی میشن، این اختلاف رو خداوند کسانی رو میفرسته برای این هدایت، باز این با اجازه اونه، به اذنه. در بحث هدایت همینه، یهدی به الله و حالا یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه، با اون اجازه الهی است که اینها انجام میشن. و یهدیهم الى صراط مستقیم، اگر گفته میشود این کتاب نازل شده که لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، این با یک اجازه است. حالا فراونه دیگه، حتی این چیزی که گفته میشود شما باید از پیامبر پیروی کنید، باز اون پیروی بر مبنای اذن الهی است، حتی اطاعت از پیامبر. اون بحث اصلی که حالا در اون کتاب در اون بخش دولت مفصل بحث شده، چون مفهوم دولت عرض کردیم تو اون بحث دیگه برای اشاره بکنم، مفهوم دولت دو مؤلفه اصلی داره، یکی حکم یکی طاعت. چون اگر کسی در جایگاه دولت قرار میگیرد، چه در طول تاریخ چه همین الان پدیده‌هایی که به اسم دولت وجود دارن در دنیا، اینها در یک موضع حکم هستن که بعد ازشون اطاعت بشود. اینجا بس اینه که اونجا بعد بس کردیم که قرآن تو این زمینه نه تنها ساکت نیست، بلکه مفصل بس داره و هم حکم رو انحصار برای خداوند میدونه، ان الحکم الا لله، و هم کسانی که بر این مبنا میگه اطاعت کنین، میگه بر اون مبنا باید باشه، حتی پیامبران. یعنی اگه از پیامبری شما میخواید گفته میشود اطاعت کنید، به اذن الله است، بر این مبناست که گفته میشود و ما ارسلنا من رسول الله لیوتا، به اذن الله. و همین مبنا هم هست که اون موقع اگر اون دستوراتی داده میشود، یه وقت میگوید بجنگید، یه وقت میگوید نجنگید، این باز بر اون مبنای اذن الهی است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یعنی وقتی که اولین بار فرمان اجازه جهاد و جهاد به معنای قتال به این مصداقش داده شد، در این مبنا بود که اجازه داده شده بود، این نبود که همینطور بره. و حتی وقت بعد میگم موقع اون پیروزی شکست هم بر این مبناست، بر این سنت الهی است که به اذن الله و این هاست. فهزموهم به اذن الله، اگر یک جای اینها شکست میدن دشمن رو، به اذن الله. یا بحثای از این حالا اینا رو برای چی عرض کردم؟ این مباحث که مطرح شد ما مفصله. حالا یکی از اون بحث‌های مهم در سیاست و در روابط بین‌الملل همین بحث جنگ هاست دیگه. خب جنگ وقتی که شکل میگیره، اون مناسباتی که شکل میگیره، حالا پیروزی شکست چیزی که توش هست، اینها تو همش این بحث‌های اینفورمیست که بعد اون موقع اون سنت‌های الهی که تو اینجا بیان می‌شود که اگر شما 10 تا باشید نمی‌دونم میتونید چه وقت با 100 نفر غلبه کنید، چه وقت با 20 نفر غلبه کنید، اینا یه سنت‌هایی است که اون سنت‌های الهی که بیان می‌شود در قرآن، اون باز در مبنای اون اذن الهی است. ان یکن منکم الف یغلبون الفین، میگه مثلا یکی از اون سنت‌هایی است که باز شما 1000 نفرتون میتونه بر 2000 نفر غلبه کنه. البته این باز میگه تو اون چارچوب اذن الهی است. و مجموعه کارهایی که میشه، حالا من اینها رو یک توضیح بیشتر دیگه خودتون بعدم ببینید، فقط میخوام یک به اصطلاح آشنا بشید با اصل موضوع. خب حالا من بحثم اینه که اگر شما نگاهتون به هستی و در این اندیشه، چه در تکوین چه در تشریع، این است که همه چیز باید با اون اجازه و اذن الهی باشد، اینجا آتش به اختیار چه معنایی داره؟ به ویژه این که آیه‌ای رو شما دارید به ویژه در حوزه اجتماعی، در حوزه مباحث سیاسی، اونم چیه؟ در حوزه اجتماعی این تعبیر رو ببینید که اصلا این از آیات آیه 62 سوره نور، انما المؤمنون، وقتی که میخواد مؤمنین رو تعریف کنه میگه که چی؟ میگه الذین آمنوا بالله و رسوله. خب این که بله، مؤمن کسی است که به خدا و پیامبرش ایمان داره. بعد در ادامه چی بیان میکنه؟ اذا کانوا معه علی امر جامع، میگه اگر حالا در یک امر جامع، حالا عرض خواهم کرد امر جامع چیست، میخوان با پیامبر یه حرکتی رو داشته باشن، میگه در اون امر جامع اینها اقدامی نمی کنن، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، میگه این کار رو نمی کنن مگر اینکه قبلش اجازه بگیرن. بعد تعبیرش اینه که ان الذین یستأذنونک، اونایی که اجازه میگیرن در امر جامع و میان اجازه میگیرن، بله، اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اونا کسایی هستند که ایمان دارن به خدا و پیامبرش، میان اجازه میگیرن. وقت امر جامع چیه؟ این یکی از بحث‌های مهم آیات شاید اجتماعی و سیاسی قرآن هست که امر جامع رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینطوری تعریف میکنن که الامر الجامع هو الذی یجمع الناس للتدبر فی اطرافه و التشاور و العزم علیه. امر جامع اون امری است که مردم، یه امری است مربوط به اجتماع است، مردم حولش جمع میشن، دربارش مشورت میکنن که تصمیم بگیرن. خب یه امر اجتماعی است، امر فردی نیست. حالا اینجا بعد تعبیر قرآن داره که تو این امر جامع اون کسانی که مؤمن هستن، اصلا تعریفشون اینه که تو امر جامع اقدامی که میکنن با اجازه پیامبر است. همینطور نیست که بگن خودمون انجام میدیم. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. میگه اگه بخوان تو این زمینه اقدامی بکنن در یه عملی که جنبه اجتماعی داره از جنس امر جامع هست، میگه اینا حرکت نمیکنن مگر اینکه اون اذن سابق رو داشته باشن برای به اصطلاح امر لاحق، یعنی امری که میخواد انجام بشود قبلش اجازه میگیرن. و بعد وقت اینجاست که تعبیر شما چیه؟ اونایی که این کار رو میکنن، یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اونایی که این اجازه رو میگیرن، اینان که اون میشه بهشون گفت اینا اون ایمان به خداوند و پیامبر رو دارن. اینطور نیست که بگن نه حالا خود ما این رو تصمیم میگیریم. حالا اینجا این سوال، خب اگر قرآن اینطوری تصریح دارد که مؤمنین کسانی هستند که اجازه میگیرن برای اون امر جامع به ویژه در مسائل اجتماعی و سیاسی، و این کار رو انجام میدن و میگه این کار رو باید بکنن و بعد اصلا این نشانه مؤمنینه. حالا سوال اینه که پس این اجازه گرفتن نشانه صداقته یا نه یک نشانه خلاف اینه؟ چون حالا برخی از آیات که میخونم اینجاست اون بحث که میخوام برسیم به بحث خودمون. بعضی آیات میاد که کسانی رو که اجازه میگیرن به اصطلاح توبیخ میکنه. خب با این آیه جاش چه فرقی داره؟ میگه آقا اینجا که شما گفتی اجازه باید بگیرن مؤمنین، چطور پس در آیه دیگر همینها رو شما توبیخ میکنی که آقا چرا میای اجازه میگیری؟ اینجا اون نکته ایست که مهمه. که در آیه دیگه ببینید در اون آیه چی میگفت؟ میگفت که مؤمنین کسانی هستن که در امور اجتماعی میان اجازه میگیرن. حالا این آیه رو توجه بفرمایید، میگه لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. میگه اون کسانی که ایمان به خدا و قیامت دارن و معاد دارن اینا نمیان از تو اجازه بگیرن. عجب، آخه شما که میگفتی باید اجازه بگیرم، اون در یه امر اجتماعی است. ان یجاهدوا باموال منفسه، چون یه وقت هست میگه بس فردی است، این مجاهده با اموال و جان و اینها یک از امور اجتماعی است دیگه. بیان میکنه که نه، اتفاقا اینجا این رو بیان میکنه که لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. میگه اینا نمیان اجازه بگیرن که آقا ما اینجا جهاد بکنیم با این اموالمون و جانهامون یا این کار رو انجام ندهیم. چرا این بیان میشه؟ این اون یکی از اون بحثای مهم و اساسی است که این دعایه حدودش چیست؟ آیا اینها با هم تعارض داره یا نه؟ دو بخشیست که مکمل همه. یک کم این بحثمون این رو میخوایم توضیح بدهیم. حالا دوباره این رو با هم یک نگاه بکنید. ببینید پس در یه آیه این آمد که مؤمنین رو وقتی که میخواد تعریف کنه چیه؟ بحثش اینه که مؤمنین کسانی هستن که وقتی که با خدا و پیامبر هستن، به ویژه کسانی که به خدا و پیامبر ایمان دارن، اگر یه امر جامعه، یه امر اجتماعی پیش بیاد، اینها اون رو انجام نمیدن، نمیرن سراغش مگر اینکه قبلش اجازه شو داشته باشن، حتی یستأذنوا. بعد در ادامهش بیان میکنه چی؟ اونایی که اجازه میگیرن اونا کسایی هستن که واقعا به خدا و پیامبر ایمان دارن، یؤمنون بالله و رسوله، این تعبیر رو داره. حالا در این آیه عکسش رو شاید در اون نگاه اول به نظر میرسه که عکسش بیان میشود، که در آیه دیگه بیان میکنه که نه، کسانی که واقعا ایمان به خدا و روز آخر دارن، اون روز قیامت دارن، اینا نمیان اجازه بگیرن که آیا این کارو این یجاهدوا باموال انفسهم. لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. دیگه اینا نمیان اجازه بگیرن آقا ان یجاهدوا باموال انفسهم. خب این دوتا با هم چی میشه؟ این یه سوال مهم هست. بعد در ادامهش چی بیان میفرمه آیه بعد؟ بعد اینجا عکسش رو بیان میکنه، میگه کیا میان اجازه میگیرن؟ میگه کسانی میان اجازه میگیرن که اتفاقا ایمانی به آخرت و خدا ندارن. انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، اتفاقا کسانی که ورتابت قلوبهم، اتفاقا قلبهاشون دوچار شکه، دوچار تردیده، اجازه رو اونها میگیرن. میگه آقایی که اجازه که کار بدی نیست، داره اجازه میگیره، کار خوبه میکنه، چرا داری میگه لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، مرتب تون شکی که دارن به اصطلاح در نوسانن، به اصطلاح ما یترددون، در اون شکی که دارن. حالا اینجا اون بحث سوال اولی که ما مطرح کردیم اینجاست، اون آتش به اختیار چیست؟ چون سوال ما این بود که اگر همه چیز در تکوین و تشریع یک اجازه میخواد، چرا بعد مثلا مقام رهبری، بالاترین مقام کشور، مقام دینی میگوید آقا آتش به اختیار عمل کنید؟ این در پاسخ کیست؟ در کدوم قسمه؟ اینجا اون بحثی است که تو رفتارشناسی سیاسی بسیار اهمیت داره. یه وقت هست که شما در یه امر دینی، اینجا اون تفاوت این دو آیه رو حالا میخواییم بحث کنیم، که اجازه کجا شرط و یا نشانه ایمان است، کجا نشانه عدم ایمان است. این دوتا مهمه تو رفتار سیاسی، چون هر دوتا آیه رو شما دارید. یه جا بیان میکنه اجازه گرفتن، کسانی که میان اجازه میگیرن این نشانه ایمانه، و اصلا نشانه ایمان اینه که بیان اجازه بگیرن. یه جا بیان میکنه نه، اون کسانی که ایمان دارن نمیان اجازه بگیرن، اتفاقا کسانی میان اجازه میگیرن که دچار شکن، دچار تردیدن. بر تاوت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اینجا مهمه که خب حالا مثلا ما اگر آقا یه جایی میریم اجازه میگیریم، جزء کدومشیم؟ جزء آدمایی که مؤمنیم یا یک جزء کسانی هستیم که نه اتفاقا دچار اون توبیخ الهی هستیم؟ اجازه گرفتم علاقه خوبه یا بده تو رفتارمون؟ اصلا چون هر دوتای این آیات هم هر دو قسمش ناظر به رفتار اجتماعی سیاسی است، درباره امر جامعه است، درباره موضوعات فردی نیست. اینجا اون بحث مهم هست که این مهمه که تو این ابعادش رو بدونیم چیست. وقت این چگونه روشن میشه؟ آیاتی که قرآن خودش بیان میکنه این رو نشون میده که چی هاست، چه چیزهایی است که میگه آقا اینجا جای اجازه نیست، برو عمل کن، آتش به اختیار. اصلا چه کسانی در چه جایی میان اجازه میگیرن؟ آیا اینجا اجازه است یا یک نوع نه فرار از تکلیفه؟ میگه آقا این کار رو بکن، میگه نه حالا بذار اجازه بگم اینم واقعا این کار رو باید بکنیم یا نه. مثلا جنگه، میگن آقا همه باید برن جبهه، میگه نه حالا من اجازه بگم آقا منم باید برم جبهه یا نه باید برم. میگه آقا جهاد مثلا تبیین، میگه نه خب اول ببینیم اجازه میدن ما این کار رو بکنیم یا نه. میگه آقا برو کارتو بکن. چون این نه در اینجا، در شکل‌های مختلف قرآن بیان میکنه، حتی در پیامبران قبل بعضی وقتا اجازه یه وقت این است که میخواید برید تکلیفتو بدونید که بله آقا این کار درست است یا غلط. یه وقت اینه که نه، اجازه برای اینه که یه مفرقی بشه، این که حالا فعلا میگه حالا تو جواب اجازه بیاد ما یک مدت دیگه الحمدلله راحتیم، این وظیفه رو انجام نمیدیم. بعضی وقتا میگه آقا یه موضوع کلیتش بیان شده است، این دستور صادر شده است، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. حالا یه آمده میگه آقا حالا منظورت منم هستم یا نیستم؟ بعد اونجا اون تعبیر رو داره، میگه آقا طاعتون معروفه، شرط عقلی است که بله مثلا اینجا آقا دفاع از خودم باید بکنم یا نکنم. آقا دفاع از طاعتون معروفه است، اصلا شناخته شده است. اگر تو این رو بخوای بهانه‌ای قرار بده برای که از اون تکلیف خارج بشوی، از دیرش شانه خالی کنی، اینجاست که اون بله اون جزوه اون چیزی میشود که بیان میکند که کسانی که اگر میبینی از این قسم انما یستعزنو کرد لذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، میخواد از زیر یک تکلیف شانه خالی کنیم که بهترین چیز اینه فعلا بندازیمش به اصطلاح ما تو پروسه اجازه گرفتن، حالا ببینیم تا جوابش بیاد تا پاسخش بیاد بعد بگیم آقا بعد دوباره اون چیزی که حالا داریم دیگه توی بعدم به اینجا قرآن و خداوند متعال رفتارشناسی انسان‌ها رو یه وقت هست من دارم به قول امروز یا تحلیل سیاسی یه رفتار میکنم، یه وقت هست نه خالق عالم رب العالمین رب الناس او داره تحلیل رفتار سیاسی افراد رو میکنه. این تعبیر رو داره که لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدو قاصدن لتبعوک، میگه بله اگه یه چیزی باشه که کار سختی نباشه و یک منافعی توش باشه و زودم به دست بیاد، میگه نه خوب پیروی میکنم. اما اگر یکم ببینن نه این خیلی هزینه داره، یکم مشکلات داره، تازه یادی میفتن نه حالا ببینیم واقعا ابعاد تکلیف ما همین است یا نه، شروع میکنن به این بحثا اینطوری. کره حلا انبعاث هم فثبت هم بعد تو این تعابیر بیان میکنه. اون وقت این چیه؟ اینجا این به صراحت قرآن این رفتار سیاسی رو تبیین میکنه، میگه که لو خرجو فیکم ما زادوکم خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوز و خلالکم یبقونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم و الله علیمون به ظالمی. این تعبیر رو ببینید، میگه بعضی از اینا هستن اگر بیان بنایی نیست که کمکی کنن، تازه بلکه چه بسا مشکل ایجاد کنن که بگن آقا حالا برای چی اومدیم، این چه مشکلاتی بود، این مثلا چه جنگی بود، اصلا کی گفت باید جنگ کنیم، چی میگه حالا باید این مسیر رو ادامه بدهیم. بعد تعبیرش اینه، بعد میگه این رو دقتون، چون مثلا ما الان تو خیلی شهرها و استانها اینا که میریم، البته ضمن احترام به همه عزیزانی که سوال و اینطور چیزا میکنن، اما این سوال خیلی مطرحه، حالا واقعا وظیفه ما این هست یا نیست؟ حالا این چیه ابعادش؟ فیکم سماعون لهم. بعد یه عده هم هستن میگن خوب، میگن خوب خیلی خوب، این سوال خوبی است، شبهه خوبی است، حالا فعلا تا این شبهه رفع بشه ما فعلا این تکلیفمون انجام ندیم. اون آتش به اختیار اینجاست، آقا تو وظیفه روی این کارت انجام بده، صریح روشن مشخصه. بعد قالب‌هاش اینه دیگه، چگونه وقتی ظاهرش یک نوعی از به اصطلاح اینه که نه من میخوام اجازه بگیرم، میخوام برام روشن بشه، اما این چیه؟ ایجاد تردیده، یک نوع فتنه انگیزی است، یک نوع حتی مقدس نمایی است. خود قرآن اینا رو یکی یکی بیان میکنه، ولی پوششش بله اجازه گرفتنه. اینه که میگه نه این نیست، اینجا حواست جمع شد، سر خدا رو دیگه نمیتونی کلا بذاری. اون که گفته میشود آقا آتش به اختیار، یعنی اینکه آقا بهانه نیار، اون کاری که بهت میگم برو انجام بده. قد ابتقوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله و اون کارهم. هی میان سوال میکنن، حالا این مصادیقش هست بیان خواهم کرد، این از قرآن عرض خواهم کرد خدمتتون، که میگه هی میگه آقا این کارو بکنه، میگه نه این چی، میگه تا اینکه بالاخره حقیقت هم که روشن میشه، بعد میبینی هنوز تازه خوشش نمیاد، میگه نه حالا این و اون کارهم. این سوالش، این تردیدش، این هی مثلا آقا حالا ببینیم ابعادش چیه، یه وقت هست واقعا شما میخوای تبیین بشه. خب بله، اصلا انبیا آمدن برای هدایت، برای این روشن کردن راه، برای تبیین آنچه که خوب است، آنچه که غلطه، اما انبیا کلا هم سرشون نمیره. به قول من ایرادای بنی اسرائیل، میگه آقا برو یه گاو بکش، بعد میگم که نه حالا گاوش چی باشه، بعد چی جوری باشه، میگه آقا من از تو اینو خواستم، مگه من گفتم چی باشه؟ مثلا ایرادای بنی اسرائیلی تو همین چیزا هست دیگه. و من هم من یقول زنلی ولا تفتنی، میاد میگه نه ببین به من اجازه بده، منو آزمایش نکن. بعد همش میگه اصلا همین سوال تو الا فلفتنته سقطو، میگه همین که میای این فرمی میخوای با این موضوع در بری، میگه نه ببین منو تو فتنه ننداز دیگه، آقا اجازه به من بده فلان، میگه اصلا همین کار تو افتادن تو فتنه است. تو اگه واقعا دنبال حقیقت هستی باید هم برای تبیین میکنم، مثلا میگم این کارو بکن، میگه نه حالا در میشه شما. بعد ظاهرش هم اینه که به اینجا آدم خوبی اومده، از پیامبر خدا داره اجازه میگیره. این تعبیر قرآن رو ببینید، اون یکی از اون هوشمندی های شما، بعضا فکر میکنم حالا مثلا تو دین اینه که مثلا این چیزای کلیست و خیلی مقدس مآبی میشه کرد، بعض وقتا خیلی هم خوبه کلای که نه، خداوند عالم و مکر و مکر الله، دیگه با خداوند که نمیشه مکر کرد، خداوند که میدونه درون چیست. بعضی وقتا اتفاقا راجع به کفار نمیگه، راجع به همین کسانی که یک دوچار به اصطلاح بخشی از نفاق هستن یا آیه قرآن بیان میکنه، که میگه بابا دیگه با اینجا درسته میتونی سر این و اون و کلا بذاری، اما با خدا دیگه این بازی رو در نیار. بعد این آیه است که میگه که وقت بعد خداوند اون چیزی که در قلب شماست ممکن است آیه نازل بشه، بگه تو چی تو ذهنته، تو دلت چیه، اینا بهانه است، اینا چیزه، بعد اون موقع مشخص خواهد شد خدا. برای همین این تعبیر رو ببینید، و من هم من یقول زنلی و لا تفتنی، طرف اومده کسی میگه آقا خب ظاهرش که بد نیست، که اومده میگه آقا، یکی اومده میگه به من اجازه بده، و لا تفتنی منم دوچار فتنه نشم. میگه نه، تو خود همین علاف الفتنه سقطو، میگه همین خودش ازت رفتن در فتنه است، اون در بری سر خدا را که اونم نمیشه کلا بذاری. اون بحثی که ما عرض کردیم، حالا اون اول بحث که خب چرا یه دفعه مثلا رهبری برام میفهم آقا آتش به اختیار، چرا؟ چون میگه آقا یه حرکتی باید بشه، باید مثلا تبیین بشود، کار بشود، کار تمیز فرهنگی بشود، فلان بشود. بعد میرید تو دانشگاه، میرید یه استانی، بعد میرید هیچ کشکایی نمی کنه. بعد میگیم آقا چای کار نکنه، میگه خب اول باید یک تشکلی باشد، بعد ما یک ادما رو جمع کند، بعد آقا آتش به اختیار بکن دیگه کارو. چجوری بگم دیگه؟ میگم آتش به اختیار، برو کارو انجام بده. فراوان ببینید این خیلی جا میگن آقا حالا مثلا این دولت سایه شما چه اصلا چجوری اول میشه وضع شد، اول اون رو تبیین کن. آقا با کارتو بکن اصلا، به این چی کار داری؟ تو یک تکلیف برات در حد وسعت دیگه، یه وسعی داری در اون ساعت هم میگه آقا آتش به اختیار برو انجام بدی. آتش به اختیار پاسخ اینه، این نیست که آتش به اختیار یعنی برو هر کاری دوست داری بکن. یعنی اون کارهایی که مسلم است یقینی است، دچار تردید نشو. یا ترددون فی، حالا آقا اول اینو سوال کنیم ببینیم چیست. و جا المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. بعضی میان میگن خب حالا میخوان از یک با تکلیفی شانه خالی کنه، بهترین پوششش چیه؟ اینه که بگه آقا به ما اجازه بده کار نکنیم، بعدم بگه نه من اجازه گرفتم این کارو نمیکنم. نه اصلا چه اجازه ای نیست، بعدم میخواد بندازه گردن یکی دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی، زمان سال 62-63 ایام جنگ و جبهه اینا بود، ایشون تو دانشگاه هر هفته یک درس اخلاق داشتن. بعد یه دل شون همیشه آخر چیز میخوند، میگم اینا نوشتن که آیا مثلا به نظر شما ما در این زمان باید جبهه برویم یا نرویم؟ که آقا یه دل شما نمیخوان به جبهه، میخوان بندازن گردن من. آقا برو دیگه، مثل بقیه از من سوال میکنه آقا در این ایام آیا وظیفه ما جبهه رفتن هست یا نیست؟ بگی هم آدم در من جبهه مزدم میان سوال میکنه شما نمیخواد برید، منتظر که من مثلا بگم نه حالا آقا درس بخونید فلان خیلی چیز خوبیست، بعدم میگم نه ببینید مثلا ما اینطوری شد. وقتی که وظیفه دارید اون رو باید انجامش بدی. که بله یه وقت هست شما این امکان رو نداری، به همون نسبت وظیفه ای هم نداری. اینجا باز تون رفتارشناسی که قرآن داره از رفتارهای سیاسی، که بله شما میبینید همون زمان مثلا یک تکلیفی است، دوتا هر دوتا انجام نمیدن، یکی امکانش رو ندارد انجام نمیده، یکی نداره از زیر مسئولیت شانه خالی میکنه. این دوتا با هم فرق میکنن، این تمایز ها کاملا خودشو نشون میده. میگه بله یه دستن اون تعبیری که داشتیم که میان میگن که آقا به ما اجازه بده این کار رو انجام ندیم. آقا برای چی انجام ندی؟ مگه بقیه که دارن میرن این کار رو انجام میدن و تو چه فرقی دارن؟ یه وظیفه، یه مسئولیت اجتماعی است، همه بعدش قیام کنن، همه بعد اون رو انجام بدن تا یک اصلاحی صورت بگیرد، تا یک کاری صورت بگیرد، تا یک هدفی محقق بشود. بله یک کسی در وسعش نیست، یا مریضه، یا امکانشو نداره، یا مثلا اون امکان مالیشو نداره، یک چیزیست. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون. یکی از میگه آقا من این امکان شد واقعا ندارد. بله تو پیش الهی اینا مشخصه. میگه اینا بله بر اینها حرجی نیست، کسی به این نمیگه آقا چرا آتش به اختیار عمل نکردی. میگه آقا من وسعم انقدر بود. اما سوال اینه که اونی که وسعش بوده آیا انجام داده است یا نداده. تعبیرش اینه، اگر ما میگوییم این یک تکلیف است، یک وظیفه اجتماعی است، همه باید انجام بدن، بله یک کسانی خب واقعا این امکان رو ندارن، کسی اون نمیخواد تکلیف ما لایتاق نمیخواد بکنه، نمیخواد مثلا یه چیز بگه نه همه باید اینطوری باشن، نه. اما اون کسی که این رو داره پیش خدا دیگه نمیتونه به اصطلاح چی میگم فیلم بازی کنه که بگه نه خب منم جز اون. میگه نه، اونجا اون مشخصه. انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا. میگه این که ما داریم میگیم کیاس منظورمون؟ کسانی است که امکان یک کاری رو دارن، هی با بهانه اجازه گرفتن از زیر کار در میرن. این میخوام بگم این آیات قرآن رو که تلاوت میکنید میخونید با این نقد بخونید، به اصطلاح خیلی جذابه در اون رفتارشناسی سیاسی، در این به اصطلاح امروز جامعه شناسی سیاسی این رو تبیین میکنه که برخی اگر شما میبینید دچار یک رفتاری هستن که میگه آقای تحلیلش چی؟ میگه تحلیلش اینه، یستعزنونه که و هم اغنیا. هر یک کس میگه آقا من امکانی رو نداشتم برای فلان عمل، برای فلان کار، اما میگه نه، یک کسی در عین استطاعت این کار رو انجام نمیده. رزوبن یکون و مل خوالف، نه دوست داره مثل اون کسانی باشه که تکلیف انجام نمیدن، بعد وقت میخواد یه شک بده، میخواد یه مقدس مابی هم داشته باشه، میگه نه من اجازه گرفتم. آقا چی اجازه گرفتی؟ تو این باید وظیفه اجتماعیت بوده، سیاسیت بوده، کار رو باید انجام میدادی. وقت بعد قرآن فراوان این آیات رو تبیین میکنه که یک از بحثاش اینه که وقتی که رفتارهای سیاسی رو به ویژه در اون مقاطعی که یک بزنگاهایی است، میگه بله این با این نگاه بخونیم وقتی این چقدر این آیات جذاب میشه، آدم این دوست داره بخونه تا دابه. از قالت طائفتون منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو، میگه بله یه عده بودن که میگفتن آقا اینطوری نیست، حالا بذارید بعدن بهتون میگیم. بعد اینجا باز بحث خودمون، میگه یه عدهشون هستن که وقت تو همین اوضاع به اصطلاح وقتی که بحران اجتماعی سیاسی پیش میاد که الان این موضوعش موضوع جنگ هست، وقتی که شرایطی پیش میاد که همه بعد اون وظیفه اجتماعیشون رو انجام بدن، اینا میان بعد شروع میکنن، ظاهرش هم اینه که ویستعزن و منهم یستعزن و فریق و منهم النبی، شروع میکنن اجازه گرفتن که نه حالا ما بریم از پیامبر خودش اول اجازه بگیریم که اگه میشه ما در اینجا مثلا وظیفه دیگه‌ای داشته باشیم. بعد بیان میکنه میگه اینا ظاهر حرفشون هم اینه که بهانه میتراشن که یقولون ان بیوتنا اوره و ما هی به اوره، بله مثلا فکر میکنن مثلا که بتونن یه شکلی بسازن یه چیزی، مثلا میگن بله ما مشکلمون اینه الان به اصطلاح، میگه آقا فلان مسئله وظیفه اجتماعی تو چرا انجام نمیدی؟ میگه مثلا ما مشکل خانوادگی داریم. خب میتونه یه چیزی بگی، اما خدا که میتونه، داری اینجا واقعی میگی یا نه؟ بعد تعبیرش اینه همین ان بیوتنا اوره، میگه نه ما مشکل داریم تو خونه، الان اگه اجازه میدید ما این رو انجام ندیم. بعد قرآن خودش بهم میگه و ما هی به اوره، میگه نه اینطوری نیست، ان یریدون الا فرارا. یه وقت هست من مثلا دارم یکی رو تحلیل میکنم، میگه خلای هم یه آدمی بدگمان است، یه وقت هست رب العالمین داره یه رفتار سیاسی رو تحلیل میکنه، میگه نه اینا اینجا دارن میگن به اصطلاح امروز فیلم بازی میکنن، ان یریدون الا فرارا، اینا دارن میخوان فرار کنن از یک مسئولیت اجتماعی، از یک کاری که باید انجام بدهن. بعد اونجا اون تعبیر رو داریم در قرآن، کسان این میگه کسان ما اگر میگوییم یک مناسبات اجتماعی سیاسی در این اندیشه شکل میگیره و بر این مبنای عهدی بسته میشه، که الان اون بحث عهد رو یک فصلی مشخص دربارش بحث کردیم، میگه که اصلا این بحث اینه که اون عهد اجتماعی که حالا شکل میگیره وقت باید به اون پایدار باشه، که اون نشه. و کان عهد الله مسئولا، تو در اون چیزی که عهد بستی بعد مورد سوال قرار میگیری، اینو باید انجام بدی، این نیست که برگردی بگی نه حالا اینو با یه چیزی میگیم نه. بعد حالا اینجا بیان میکنه که اینا چطوریست، برخی از اون آیاتشو که میگه بعضی وقتا میخوان از یه مسئولیتی از یه کاری فرار کنن، دوست نداره در یه موضوعی اون اقدام رو انجام بده، بله خب این بعضی کارا کارهای سخته شما باید داری انجام بدی دیگه. کرهو ان یجاهدو به اموالم و انفسم فی سبیل الله، میگه خب براش سخته که شما مثلا میگه آقا بله الان اینجا لازمش اینه که شما باید یک از خود گذشتگی داشته باشی، لازمش اینه که یک چمدم جانفشانی داشته باشی، یک کاری بکنی. بعضی وقتا برای مسائل جامعه اجتماع شما باید یک کاری انجام بدی، این نیست که فقط بر باشی. کره هون یا جاهدو، سختشونه این کار رو انجام بدن. بعد چیکار میکنن؟ شروع میکنن میگن نه، حالا در این شرایط حساس فعلا در این زمان این کار رو انجام ندهیم. چرا؟ نه اینکه بخواد یک بحث منطقی رو مطرح کنه. اون بله یه بحث دیگه است که مثلا شما بررسی میکنید الان این کار در این مقطع فلان کار بشود یا نشود، این یه بحثه. اما یه وقت هست نه، بهانه جویی است. قل و قالوا لا تنفروا فی الحر، نه حالا هوا گرم الان این کار رو نکنید. بعد مصداق این مباحثی که شما در زمان حضرت امیر علیه السلام میبینید، اون خطبه گلایه‌ای که حضرت امیر دارن از اون یاران خودشون، اینه که میگه آقا مثلا شما چی هستی؟ همینه دیگه، میگیم بیا تو زمستون میگید سرده، تو تابستون میگید گرمه، اینا تعابیر حضرت امیره میفرمان. میگن آقا بالاخره اگه یه کاری هست بعد انجام بدیم در حوزه عمومی، خب همه باید بهش قیام کنن. نمیشه که مثلا بگید الان فلانه، که قرآن این تعبیرش اینه که مثلا میگه آقا چرا این کار انجام، میگه حالا مثلا توی تابستون فعلا ولش کن. بعد تعبیرش اینه که اگر میگن لا تنفرو فلهر، میگن آقا حالا الان گرمه فلان، میگه بگو نه عذاب جهنم داختر ها، میتونی نیست که همیچون چیز بشه، بالاخره یه چیزی از شما خواسته شده. یا اون تعبیری که برای این فرار بعضی وقتا طرف مثلا میخواد تو اون زمان لازم، میگه خب آقا حالا من که انجام میدم، حالا باشه یک ماه دیگه، میگه آقا الان لازمه. اون خیلی از مسائل اجتماعی، خیلی که به تبعش مباحث سیاسی و این گونه مباحث، اگر در زمان خودش انجام نشود دیگه ارزشی نداره. مثل در یه موضوعات فردی هم اینه دیگه، مثلا اگر میبینید خدای نکرده آتشی داره مثلا از گوشه اتاق شروع میشه، شما اگه الان نری خاموش کنی که حالا مثلا میگه حالا باشه فردا صبح ایشالا خاموشش میکنم، دیگه اون اصلا ارزشی نداره دیگه. محمد تامی اون سالون آتیش داد، اون در وقت خودش مهمه. و ببینید تعابیری که قرآن داره راجع به اینطور اجازه گرفتن ها، طرف آمده فستعزنو کل الخروج، میان اجازه میگن باشه حالا ما میخوام ببینیم با اجازه شما مثلا فلان باشه. اصلا ببینید اون لحن قرآن، این دیگه لحن یه فرد نیست که مثلا میگه عصبانی شده داره چیز میکنه، این لحن آیات الهی است. فقل لن تخرجوا معی ابدا، میگه اصلا شما نمیخواد بیای، اگر تو با بهانه با قرآن سر خدا رو که نمیتونی کلا بذاری. ولن تقاتلوا معی عدوا، بعد بیان میکنه میگه شما رضیتون بالقعود، شما میخواستیم بشینیم، میگه آقا من حال این کارا رو ندارم دیگه، اینه تای رفتار دینه. رضیتون بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفین، خب بشین با همون، یعنی نمیخوای بیاری بیای دیگه، بهانه نیار، نگو نه من خواستم اجازه هم گرفتم فلان. باز این تعبیر قرآنه که وقتی که سوره نازل میشه که آقا این کار رو بکنید ایمان بیاورید با پیامبر، این اقدامات اجتماعی رو انجام بدید، جاهدوا مع رسوله، استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع القاعدین، میان میگن نه حالا اجازه بدید. بعد همین تعبیری که عرض کردیم رزوبن یکونوا مع الخوالف و تو با قلوبه، میگن نه بذار ما بشین با اینایی که مسئولیتی ندارم، ما هم کنار اونا بشینیم. آقا اون اگر بهش ازش مسئولیتی برداشته شده، مثلا به خاطر مریضیش بوده نمیتونسته در این عرصه بیاد حضور پیدا کنه، اما تو برای چی؟ خوالف اینه، یعنی کسانی که عذری دارن، یک چیزی دارن. بله خب اون کسی که نمیتونه، خب بله هیچ وقت خداوند نیومده یک تکلیف مالایتاق کنه، در حد وسع افراد تکلیف میکنه، اما این نیست که هر کسی بیاد بگه خیلی خب حالا من کار ندارم. بعد تعبیرش اینه که چرا این شکل میگیره، اون تردید افکنی تو روزهای آرامش که نیست، وقتی که همه چیز خوب و همه چی وجود داره که خب همه هستن، اون روزهای سخته که عده میفتن به این مسیح، اون روزی که بله در شرایط عادی جامعه باید همینطور همه با هم کمک کنن همکاری کنن، یه جاییست که یک تکلیف خاص میاد، یک مسئولیتی اضافه بر مسئولیت قبل متوجه افراد میشن. امشب مثلا حالا مثلا دو سه شب پیش مثلا زلزله می شود در خوی، اینجا نیست که مثلا میگه حالا هست دیگه، حالا هستن که، نه اینجا تو باید مسئولیتی داری. کسی که مسئوله باید خودشو برسونه تو همون موقع باید بره، ولی تو شرط عادی برای شما هم مثل بقیه داری کارت انجام. اما وقتی مثلا داره یک کاری انجام شده، چه میدونم یه حادثه طبیعی پیش میاد یا حادثه دیگه پیش میاد، این نیست که مثلا میگه حالا هستن دیگه، کسانی هستن. حالا تو مباحث سیاسی اجتماعی که خیلی بیشتر بحثش اینه که اتفاقا اینجا هاست که خودشو نشون میده که اون وقتی که ضاقت الابصار، موقعی که چشا از حدقه در میاد و بلغت القلوب الحلاجر، دلها میرسه به اون چی میگن گلوی افراد به هنجره هاشون، فشار، تهدید، تحریم، مزار و چیزایی که وجود داره، اینجاست که معلوم میشه حالا کی اهل کاره. تظنون بالله ظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. میگه اینجا بله، اینجا او زلزله واقعی اینجاست، حالا یه زلزله طبیعی دارید، اینجاست که انسان ها معلوم میشه کی چند مرده علاجه. که بله یک کسانی تو اینجا که میرسه، اون بحث که عرض کردیم ظاهرش اجازه گرفتن اما باطنش تردید داشتنه، بیان میکنن ما وعدنا الله و رسوله الا غرور. آقا ما که گفتیم بابا این هم نتیجه انقلاب، ببین چی شد آقا، از این ور مثلا دارن موشک بارون میکنن. داشت آقا بالاخره ما که اصلا چی بود، داشتیم زندگیمون رو میکردیم، این چی شد، از اون ور چی اومد، اینجا گیر میکنن. بعد وقتی که بهش میگه که بعد این جالبه، ببینید این نوع رفتارهای سیاسی که بعضن وجود داره رو میگم قرآن چگونه باز میکنه. میگه برخی میان وقتی که میگه آقا این مسئولیت اجتماعی است، میگن درسته، میگه میان که میگن نه حاکم درست، بله شما مسئولیت، شما به ما تکلیف کن تا ما بریم. اینو زیاد میشنم، حالا کی به ما تکلیف کنن تا ما این کار رو انجام بدیم. و اقسم بالله جهد ایمانه، میگه به بالاترین قسم ها قسم میخوره که بله اگه به ما کسی دستور بده که ما انجام میدیم. آقا دستور چیه؟ آقا مثلا چونم سیل اومده باید بری کمک کنی دیگه، مثلا چی تو میگی مثلا آقا باید به من دستور بده؟ بعد تعبیرش اینه قل لا تقسمو، میگه اینجا قسم نداره، طاعتون معروفه، این وظیفه شناخته شده است. این نیست که بگه نه کسی که به من دستور نداد، کسی به من ابلاغ نکرد، کسی این کار نکرد، اینجا سو آتش به اختیار. آقا آتش به اختیار کارتو بکن. هم میگن نه به ما بگیر، حالا نه آیا واقعا ما هست کسی به ما تکلیف بکنه. اون تعبیر کالا اصل بحث اون سر این بود که چگونه است که حالا عرض کردیم از مقدمه که اگر گفته می شود دنیا تکوینش تکریش همش باید با اجازه الهی باشد و چارچوب داشته باشد و اینها، چطور مثلا رهبری میان گن آقا آتش به اختیار؟ بعد بیان میکنن میگن آقا کار فرهنگی تمیز دیگه این دستور رو اجازه گرفتن نمیخواد که، خب این کار رو انجام بده. من گفتم کار فرهنگی تمیز. بعد هزاران نیروی مدعی هست که تو این زمینه واقعا توانایی هم داره، میگه آقا چرا خوبی کار نمی کنی تو دانشگاه، تو مدرسه، تو محلت، تو شهر، تو استانت؟ میگه نه حالا ببینیم، اول ببینیم چی کار باید که. آقا شروع کن دیگه، منتظر چی هستی؟ میگه خب نه، اگر این که به ما تکلیف بشه که این کار انجام میدیم. بعد اینجا تعبیرش اینه لین امرتام لیخرجن، نه بله اگه به ما تکلیف کنه انجام. میگه قال لا تقسمون، نمیخواد قسم بخوری، طاعتون معروفه، این کار مشخصه، تو این وصف رو داشتی در یک موضوع تخصصی، مثلا در امر اقتصاد، در امر چمیدونم سیاست، در امر فنون، باید بری بیان کنی، تبیین کنی، اگه جای خطاستون خطا رو گوشزد کنی. حالا این بحثی که ما بارها بیان کنیم، آقا اگه شما این روند کشور یه جای خوبه تا هنگ نیاز داره همین واسه تایید تصدیق تکمیل که ما بارها گفتیم، این چیزی نیست که مثلا میگین حالا آیا به ما هم گفتن یا نه، فن یه کار خوبی است برو کمک کن تقویت بشه. اما اگه جایی هم خطاست بعد بری اونجا داد بزنی میگه آقا اینجا به نظر من خطاست، وظیفه من در این حد حداقل وسط من اینه که مثلا چه میدونم با یک مقاله ابعاد خطا رو توضیح بدم، یا یه موضوعی مورد غفلت واقع شده، خب وظیفه من اینه بگم آقا اینجا بهش توجه کنی، چرا توجه نمی‌کنی. اینطور نیست که مثلا بگیم نه حالا ما این کاری نداریم. مدت عرض کردیم. اینجا وقت بهانه ها رو میاره، یکیش همینه که مثلا میگه آقا خب چرا این کار رو نکردیم، میگه نه ما اول یک امکاناتی نیاز داریم، یک تشکیلاتی لازم داریم، اول بعد ببینیم چیه. آقا چرا اصلا یک تشکل درست نمیشه؟ خیلی هم میگه آقا اصلا پس چی شد، قرار بود یک نخ تسبیح باشه، چی شد اینا شکل نگیره؟ اصلا برای همین نکردیم ما هیچ کاری. یعنی چی؟ کارش تعریف شده. این تعبیر قرآن هست مال قبل که بعد از حضرت موسی میگه. بعضی هم گفتن خب یه وظایف الهی داشتم، گفتن نه اصلا ملکا، میگن خب بله این کار ما میخوام انجام میدم، اما اول نیاز داریم یک کسی بیاد اینجا بشه تا ما بتونیم جمع بشیم. بعد قرآن بیان میکنه ادامش، میگه بله، میگه آقا چرا این کارو نمیکنی، چرا این وظیفه‌ت انجام نمیدی؟ میگن نه خب ما اول تشکیلات لازم داریم، ما اول نیاز داشتیم یک کسی بیاد اینجا تا ما بتونیم حولش جمع بشیم. بعد در ادامه قرآن بیان میکنه، میگه اینطور نیست، وقتی هم که براش انجام شد و بهشون کار تعریف شد، بعد میبینی که لما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا، میگه خیلی از زیرش شانه خالی کردن. وقتی که تا قبلش میگفتن نه خب باید یک کسی باشه تا ما حول او جمع بشیم، بعد میگن خب آقای آقا برید با این کار کنید، بعد میگن خب انا یکون له الملک علینا، کی گفته اصلا ای باید محور باشه؟ نحن احق بالملک، نه اصلا خودمون هستیم. میگه قبلش اینو میگن، این تعبیر رو ببینید، قبلش میگن لا از قال للنبی لهم ابعث لنا ملکا، آقا یه کسی رو بفرست که بتونه حاکم باشه تا ما بتونیم حول او جمع بشیم. میگه وقتی که براشون و قال لهم نبیهم، خیلی خوب برای شما این آدم قرار داده شده، میگن نه انا یکون لکل ملک علینا، چرا این بد باشه، کی گفته ای بیاد، و نحن احق بالملک. اون تعابیری که بیان میشه اینه که میگه اینا پس معلوم میشه این نیست که اون بهانه‌ای که بیان میکردن واقعا بهانه بوده، یا این تعبیری که عرض کردم اون موقع دستوری میاد میگه آقا این کار رو انجام بدهید، بعد شروع میکنن تشکیک کردن. از قال موسی لقومه، یک تکلیف شد، گفت آقا خداوند میگه، اینا من نمیگم، پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام میگه آقا من نمیگم، از قال موسی لقومه ان الله یامرکم اتذبحوا بقره، آقا یه گاوی رو برید بکشید، بر دلیل خداوند از شما خواسته این کار رو بکن. بعد چی شروع میکنه؟ آقا شوخی نکن، اتتخذون هزوا، آقا شوخی ندارم، یه دستور الهی است، این کار رو باید انجام بدیم. میگه آقا مثلا میخوام به این نتیجه برسیم، این نتیجه لازمش این کاره، که نه حالا اتتخذون هزوا، این حالا ما رو به قول ما چون گرفتی تو، اما حالا گاو کشتن چیه دیگه، حالا اتتخذون هزوا، هم بر خودم یا اعوذ بالله نکن من الجاهلین، بابا من دارم به شما اون دستور خدا رو بیان میکنم. بعد شروع میکنن خب نه حالا چطوری باشه، بله حالا این واقعا این طوری بود یا اون طوری بود، میبینی این تشکیکایی که میشه، یک کار مشخصه، آقا مثلا چه میدونم باید رفت این کارو کرد، این کارو کرد، تو عرصه‌های اجتماعی فراوان هست دیگه، عرصه‌های سیاسی، خب حالا بگو ببینیم رنگش چیه، چطوری است، قیافش چه شکلی باشه. ففعلوا ما تؤمرون، میگه آقا شما یک چیز بهت گفته شد رو انجام بده، مگه او گفت مثلا رنگش سفید نباشه؟ به تو اینو خواه، ولی تو این دنبال بهانه میگردی، خب یک گفت رنگش سیاه باشه، خب بگردیم میگم آقا فعلا رنگ سیاه نداریم، باز تا اطلاع بعدی خوبه. این تعابیری که قرآن بیان میکنه که این تعابیر اینه که میگه که وقتی بهشون گفته میگن که نه خب حالا این ما نشد، انشالله بگو ببینیم چطوریست اینها، بعد کلی هی تشکیک تشکیک تشکیک، بعد هی میگن آقا این کار باشه، اینم این، نه آخرش نه ها حالا تازه درست گفتی، و بعد بیانش که ما کادو یفلو، میگه نمیخواست انجام بده. این تعبیری که بود. پس در عرصه سیاست اگر ما صحبت میکنیم که از قرآن میخوایم بهره‌ای ببریم در اون حکمت سیاسی اسلام، در بویژه رفتار سیاسی اگر بیان میشود آتش به اختیار، این مبنای نظریش چیست؟ ما هم در شرایطی که در همین قرآن گفته می شود که همه چیز ما باید در چارچوب اون دستورات الهی باشه و اصلا نشانه های مؤمنین این است که اجازه بگیرن برای کارشون. چرا قرآن در برخی جا میگوید نه کسانی که میان اجازه میگیرن اتفاقا اونا کسانی هن که اون ایمان لازم رو ندارن؟ بعد تبیین رفتاریشون رو که بیان میکنه اینه که برخی از اوقات اجازه بهانه و پوششی است برای فرار از یک مسئولیت، برای انجام ندادن یک کار، برای اینی که به اصطلاح خودتو راحت کنیم، میگه حالا این فعلا اینو انجام ندیم تا این بس. بعد حالا مفصل مباحث دیگه داره که اگه عمری باشه انشالله در جلسه بعد ادامه‌شو با هم مباحثه خواهیم کرد. یه صلوات بفرستیم.